ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان امروز را به خاطر خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان تعطیل عمومی اعلام کرده و مراسم خاصی را در نظر گرفته است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفته که بر اساس هدایت رئیس الوزرای آنها مراسم خاص برگزار خواهد شد، اما جزئیات بیشتری در این مورد شریک ساخته نشده است. در 30 آگوست سال گذشته آخرین سرباز آمریکایی 2 هفته پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان از کابل پرواز کرد. با آنکه در این یک سال رویدادهای امنیتی فروکش کرده، اما چالش‌های جدی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و بشری در برابر افغان‌ها افزایش یافته است. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست دادن بنگلادش صدرنشین گروه بی در جام آسیایی کرکت 20 اووره شد. تیم بنگلادش نخست بیتینگ را آغاز کرد و 127 دوش گرفت. به این ترتیب هدف برای افغانستان 128 تعیین شد. افغانستان توانست با تفاوت 7 ویکت و کسب 131 دوش در اووره 19 به هدف دست یابد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در برابر سریلانکا به پیروزی رسیده بود. اگر افغانستان با پیروزی همچنان پیش رود، 3 دیدار دیگر تا بازی نهایی در پیش خواهند داشت. وزارت‌های مالیه و تجارت و صنعت حکومت طالبان از افزایش عواید صادرات در یک سال گذشته خبر می‌دهد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنعت طالبان، دیروز در جریان حسابدهی‌اش گفت که افغانستان در یک سال گذشته به ارزش 1,364,000,000 دلار مواد را به 10 کشور صادر کرده است. و گفته عزیزی، بیشترین صادرات که بخش عمده آن را قالین و میوه خشک تشکیل می‌دهد، به چین و پاکستان صادر شده است. در عین حال، وزارت مالیه حکومت طالبان می‌گوید که در یک سال گذشته 135 میلیارد افغانی عواید از مالیه گمرک ها در افغانستان جمع‌آوری کرده است. مقام های محلی طالبان در ولایت غزنی می گویند که 2 تن را به اتهام دزدی دره زدند. قماندانی امنیه طالبان در غزنی در یک خبرنامه گفته که بر اساس حکم محکمه ابتدائیه ولسوالی جغتو، با در نظر داشت حدود شرعی، به هر یکی از متهمان در محضر عام 30 دره زده شد. در ادامه خبرنامه آمده که هر 2 متهم چند ماه پیش 1 موتر و چند تلفن موبایل را دزدیده بودند. پیش از این طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان مجازات بر اساس حدود شرعی را عملی کرده بودند. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق، به عمر 91 سالگی درگذشت. او در اواخر دهه 1980 با راه اندازی یک سلسله اصلاحات زیر عنوان گلاسنوست یا شفافیت و انتقادپذیری تلاش کرد که اتحاد شوروی را زنده نگه دارد. آقای گورباچوف بعد از یک بیماری طولانی در یکی از شفاخانه‌های مسکو جان داد. او در ایام زمامداری خود قشون اتحاد شوروی را در سال 1989 از افغانستان خارج و اشغال 9 ساله این کشور از سوی اتحاد شوروی خاتمه بخشید. اتحاد شوروی در سال 1991 از هم فرو پاشید. و مقتدا صدر روحانی پرنفوذ شیعه مذهب عراق از مردم این کشور به خاطر تحولات اخیر عذرخواهی کرد. او دیروز همچنین به هوادارانش دستور داد که ساحه سبز بغداد را ظرف 1 ساعت تر کنند. پس از آن که مقتدا صدر روز دوشنبه گفت که برای همیشه از صحنه سیاست کنارگیری می کند، هواداران او به ساختمان‌های دولتی هجوم بردند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، در زد و خوردها اضافه از 30 تن کشته شدند. گفته می شود که به دنبال اعلام دیروز صدر، آرامش نسبی به بغداد برگشته، اما مردم نگرانی دارند که مبادا خشونت‌های هواداران مقتدا صدر اثر گرفته شود. پایان اخبار. هفته و 34 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. به مناسبت سال روز خروج آخرین سرباز امریکایی از افغانستان، امروز در این کشور تعطیل عمومی اعلان شده.
حکومت طالبان امروز را به عنوان پیروزی تعطیل عمومی اعلام کرده است. برخی مراسم هم در نظر گرفته شدند.
شکایت مردم کابل از بالا رفتن قیمت زغال سنگ.
هنوز زمستان آمده، قیمت های زغال سنگ بالا رفته. اگر این گونه قیمت ها بالا باشد، ما زمستان را چگونه سپری کنیم؟
ملل متحد خواهان کمک عاجل 160 میلیون دلار به پاکستان شده است.
سازمان ملل متحد درخواست کمک اضطراری 160 میلیون دلاری را صادر می کند برای حمایت از پاسخگویی به رهبری حکومت پاکستان.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان گذشت. حکومت طالبان امروز را به همین مناسبت تعطیل عمومی اعلام کرده و مراسم خاص را در نظر گرفته است. دو هفته پیش از خروج آخرین سرباز آمریکایی، طالبان با ورود به کابل رژیم جمهوری در افغانستان را که تحت حمایت غرب قرار داشت سرنگون کردند. با پایان یافتن جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان، تا هنوز در مورد این جنگ طولانی دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
حکومت طالبان امروز را به عنوان پیروزی تعطیل عمومی اعلام کرده است. برخی مراسم هم در نظر گرفته شده. ماموریت انتقال از میدان هوایی کابل که در 24 اسد مطابق 15 اگست پارسال همزمان با ورود نیروهای طالبان به پایتخت آغاز شد، با گذشت دو هفته در 30 اگست پایان یافت. آخرین پرواز طیاره‌های آمریکایی در همین شب صورت گرفت و کریستوفر دونای آخرین سرباز ایالات متحده بود که خاک افغانستان را ترک کرد. وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان دیروز گفت که بر اساس هدایت رئیس الوزرای آنها مراسم ویژه برگزار خواهد شد و امروز تعطیل عمومی خواهد بود. اما جزئیات بیشتر در مورد چگونگی مراسم شریک ساختن نشده است. خروج نیروهای آمریکایی جز از توافق دوحه بود که در 29 فوریه سال 2020 میان نماینده های آمریکا و طالبان امضا شد. اما یکی از انتقادهای اصلی در این مورد مطرح می شود که باید پیش از خروج کامل نیروهای بین المللی باید توافق سیاسی میان حکومت تحت حمایت غرب و طالبان صورت می گرفت. احمد سعیدی از آگاهان سیاسی انتقاد بیشتر در اینجا از آمریکا دارد.
خروج غیر مسئولانه آمریکا و بدون سنجش به عواقب بعد اون باعث ایجاد شد که فقر دامنگیر مردم افغانستان شد. افغانستان در سطح ملی و بین المللی یک بار دیگر زیر سوال قرار بگیره و هیچ کس حکومت طالبان را به رسمیت نشناسه و سرنوشت نامعلومی در آینده انتظار مردم افغانستان باشه.
در داخل آمریکا نیز شمار از جمهوری خان روند خروج از افغانستان و تصمیم رئیس جمهور جو بایدن را مورد انتقاد قرار میدهند و آن را مملو از اشتباه میدانند. مایکل مک‌کال رهبر جمهوری خان در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دیروز در گزارش گفت که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان یک میراث ننگین ریاست جمهوری جو بایدن خواهد بود. با گفته او یک سال پیش بایدن تمامی نیروها را از افغانستان بیرون کرد، اما بیش از 100 هزار تن از متحدان افغان آمریکا و همچنان بیش از 7 میلیارد دلار اسلحه و وسایل نظامی را رها کرد. با باور مک‌کال این اقدام یک نقطه خیلی عطف برای آمریکا نزد جهانیان و میراث ننگین برای جو بایدن است. این عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در آخرین گفتگویش با شبکه تلویزیونی CBS انتقادهای مشابه را از بایدن مطرح کرده بود.
اشتباهات زیاد صورت گرفت. یکی از اشتباهات که با آن زندگی می کردم همین بود که در اجلاس های پنهانی اشتراک می کردم و به اظهارات مقام های استخباراتی گوش می دادم و آنها می گفتند وضعیت به سوی سقوط روان است و به زودی رژیم سقوط می کند. اردو هم ارزیابی مشابه داشت، اما قصر سفید وضعیت را خیلی خوب ترسیم می کرد. در مورد وضعیت اصلی، رابطه میان استخبارات و قصر سفید قطع شده بود.
ایالات متحده با خروج کامل نیروهایش در واقع افغانستان را تحت حاکمیت طالبان رها کرد. حکومت طالبان در بیشتر از یک سال گذشته سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. با آنکه طالبان بارها گفتند جنگ در افغانستان دیگر پایان یافته، شمار زیاد از آگاهان مردم میگویند که اکنون افغانها با چالش‌های بزرگ سیاسی، اقتصادی و بشری روبرواند و اکثریتشان در نبود غذای کافی شب و روزشان را سپری میکنند.
در گزارش همکارم شنیدید که از خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان یک سال گذشت و آمریکا به این ترتیب طویل‌ترین جنگ خارجی خود را پایان بخشید. شماره از نحوه خروج شتاب زده آمریکا انتقاد می‌کنند و آن را عامل سقوط نظام جمهوری در افغانستان می‌دانند. دکتر سمی پویا آگاه روابط بین‌المللی به این باور است که در 20 سال گذشته رهبران در افغانستان استفاده کرده نتوانستند. همکارم جاوید نعیمی با آقای پویا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که حضور 20 ساله آمریکا برای افغانستان چی آورد و چی را گرفت.
در مجموع باید گفت که حضور 20 ساله آمریکا و متحدینش در افغانستان در واقع یک فرصت خوب بود که با مدیریت سالم زمامداران کشور میتونستیم افغانستان به طرف شکوفایی سوق بدهیم. اما ما همه شاهد هستیم که این همه امکانات کاملا به هدر رسید و گویا از گو قدود هم به افغانها نرسید. در نتیجه یک مشت از زمامداران و صاحبان قدرت در کشور سرمایه های عظیم را کمایی کرده و به خارج انتقال دادند. از سطح رهبری تا پیاده دفتر به فساد غرق شدند و از واشنگتن تا کابل همه بازیگران این تئاتر نفع بردند. اما در نتیجه ما امروز دوباره به سالهای 1996 و 2001 برگشتیم.
خب آقای پویا، با بیرون شدن آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان کدام تعهد طالبان عملی شد؟ زیرا همواره بر خروج نیروهای بین المللی تاکید می کردند.
شما خوب می دانید که خروج سربازان آمریکا در نتیجه موافقتنامه دوحه صورت گرفت. این که در این موافقتنامه چه مواد درج بود تا به حال به صورت واضح به صورت کل واضح نیست، زیرا در این موافقتنامه از دو بخش بود و تا جای معلوم طالبان به جانب آمریکا وعده نموده بودند که از سرزمین افغانستان خطر متوجه آمریکا و متحدینش نمیشن، که با گذشت یک سال چنین هم بوده. و تا به حال اگر در رابطه با القاعده بگوییم، طالبان هیچ وقت چنین تعهد را به جانب آمریکا نداده بودند و در موافقتنامه دوحه هم چیزی را دریافت نکردم که در آن درج شده باشد که طالبان با القاعده تماما مناسبات خود را قطع میکنند. امروز متاسفانه در افغانستان نه تنها القاعده بلکه داعش و سایر گروه های تروریستی هم لانه کرده و حملات انتحاری گروه داعش در یک سال کمتر از سالهای قبل نبوده و حتی ممکن بیشتر هم شده باشه. بنان نقص اساسی ما در مواد موافقتنامه میبینم، نه به تعهدات طالبان.
و چی فکر میکنین با این انتقادها و نبود تعامل چشمگیر جامعه جهانی با طالبان افغانستان در سال دوم بدون حضور نیروهای بین المللی چگونه پیش بینی میشه؟
متاسفانه اگر طالبان با این منوال سیاست خود پیش ببرن، هیچ تغییر در آینده افغانستان جز بدبختی، مشکلات بیشتر اقتصادی امنیتی چیز دیگر ما شاهد نخواهد بودیم. بیشتر از همه جای نگرانی است که همه فشارهایی که ممکن جامعه جهانی به طالبان وارد کنند بی نتیجه خواهد بود. صرف یگانه امیدی که وجود داره از نظر من ممکن کودتای در داخل طالبان و آن هم از طرف گروه اصلاح طلبان طالبان صورت بگیره. و اگر اصلاح طلبان طالبان قدرت از بنیادگرایان به خود انتقال بتن، در نتیجه به خواهشات مشروع جامعه افغانی و جهانی تن بدن، یعنی ای که به مردم فرصت بدن که یا به شکل مستقیم یا به شکل غیر مستقیم از طریق نمایندگان خود آینده کشور را رقم بزنن، این یگانه راه بیرون رفت از حالت کنونی خواهد بود.
دکتر سمی پویا، کارشناس مسائل سیاسی، درباره حضور 20 ساله آمریکا و متحدان در افغانستان، چگونگی پایان حضور آنها و وضعیت کنونی کشور ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در حالی که هنوز تقریباً 4 ماه دیگر به زمستان باقی مانده، افزایش بهای زغال سنگ در کشور سبب نگرانی باشندگان پایتخت شده است. باشندگان کابل افزایش صادرات زغال سنگ به پاکستان را دلیل افزایش بهای زغال سنگ می‌دانند. برخی از فروشندگان زغال سنگ نیز تایید می‌کنند که بهای زغال سنگ در تناسب به سال گذشته 2 برابر افزایش یافته. اما وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که تلاش میکنند که در زمستان پیشرو زغال سنگ با بهای ارزان تر به دسترس مردم قرار گیرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
افزایش بهای زغال سنگ در بازارهای کابل شهریان کابل را نگران کرده است. آنان از حکومت طالبان انتقاد میکنند که امسال صادرات زغال سنگ را به پاکستان افزایش داده و این موضوع سبب افزایش بهای آن در داخل افغانستان شده است. فهیم و نورالله دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند:
ما بسیار مردم فقیر و نادار هستیم، از یک طرف کار نیست و از طرف دیگر برای زمستان وقت ایران ماندیم که چگونه سپری کنیم. حکومت زغال سنگ را به پاکستان قرارداد کرده و در قصه مردم غریب بیچاره نیست.
هنوز زمستان آمده، قیمت های زغال سنگ بالا رفته. اگر این گونه قیمت ها بالا باشد، ما زمستان را چگونه سپری کنیم؟
آنان میگویند افغانستان معدن زغال سنگ کافی دارد، اما نفع آن به پاکستان میرسد. برخی از فروشندگان زغال سنگ در کابل نیز میگویند بهای زغال سنگ نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است. احمد زبیر یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
زغال سنگ زغال بسیار قیمتاش بالا، زور ما نمیرسه که بریم تا با پیرانم نوردیم. پارسال بود خانه 6,500 6,000 تا 7,000، اما امسال 15,000. مردم مسکین بیچاره کاروبار نداره، روزگارشون خراب است. خدا میداند، فکر نکنم که بخرن.
در همین حال وزارت معدن پترولیم حکومت طالبان میگوید افزایش بهای دیزل و پترول در جهان در بهای زغال سنگ نیز تاثیر گذاشته است. اسمت برهان سخنگوی این وزارت به مردم اطمینان میدهد که بهای زغال سنگ را در زمستان کاهش خواهند داد.
زغال سنگ یعنی خیلی زیاد داریم و همچنان برای هموطنان شهریان کابل گفته میتونیم که در اینمی زمستانی که میایا خواهد بهای زغال سنگ را خیلی پایین بیاریم و همچنان در کابل پلان داریم که یک چند تا نقاط مهم را از مثل بریکت واری ایره جور کنیم، تاسیس کنیم و در این کارم زیر دست است که آیا وزارت معدن خود ایره به پروش برسانه یا به سکتور خصوصی بیتا.
این در حال است که پس از حاکمیت طالبان روند انتقال زغال سنگ به پاکستان افزایش یافته و این موضوع نگرانی های را در میان کاربران شبکه های اجتماعی ایجاد کرده است. اما وزارت معدن پترولیم حکومت طالبان میگوید باید کشور به شمول پاکستان توافقنامه استخراج معدن صورت نگرفته و بر اساس قراردادهای موجود زغال سنگ را به شرکت‌های داخلی می‌فروشند. این وزارت پیش از این گفته بود که روزانه بین 10 تا 15,000 تن زغال سنگ به پاکستان صادر می‌شود، اما رویترز با نقل از مقام‌های پاکستانی اعلام کرد که این رقم به 500,000 تن در ماه می‌رسد. از سوی دیگر حدود 2 ماه پیش شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که در نشست ویژه کابینه‌اش درباره افزایش صادرات زغال سنگ از افغانستان صحبت می‌کرد گفت که پاکستان سالانه 2.2 میلیارد دلار در واردات زغال سنگ افغانستان به این کشور صرفه‌جویی خواهد کرد. بر اساس آمار وزارت معدن پترولیم حکومت طالبان بیش از 80 ذخیره زغال سنگ در افغانستان وجود دارد که در حال حاضر تنها از 17 ذخیره استخراج صورت می‌گیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان کمک 160 میلیون دلار برای سیلاب زده ها در پاکستان شده است. بر اساس آمار رسمی این سازمان بیش از 1100 تن در نتیجه سیلاب ها در پاکستان جان باخته و حدود 33 میلیون تن آسیب دیدند. بر اساس تخمین ابتدایی پاکستان، سیلاب‌های اخیر در آن کشور بیش از 10 میلیارد دلار زیان مالی وارد کرده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سرمنشی سازمان ملل متحد از سیلاب‌های اخیر در پاکستان به عنوان فاجعه‌ای که در سال‌های گذشته پیشینه نداشته یاد کرده است. آنتونیو گوترش دیروز در پیام ویدیویی گفت که جهان مسئولیت دارد تا در هنگام نیاز دست پاکستان را بگیرد و برای مردم این کشور کمک فراهم کند.
سازمان ملل متحد درخواست تازه ای را برای کمک 160 میلیون دلاری به خاطر حمایت تحت مدیریت حکومت پاکستان اعلام کرده. این کمک برای 5.2 میلیون تن غذا، آب، آموزش دهی اضطراری، محافظت، تخلیه فاضلاب و حمایت های سیری را فراهم می کند.
بارندگی های پیهم و سرازیر شدن سیلاب ها از کوههای شمال پاکستان بیشترین مناطق را در شمال و جنوب این کشور آسیب پذیر کرده است. بر اساس آمار حکومت پاکستان سیلاب ها بیش از 1100 قربانی گرفته و به 33 میلیون تن آسیب رسانده است. همچنان زیان های مالی ناشی از سیلاب ها بیش از 10 میلیارد دلار تخمین می شود. سازمان ملل متحد می گوید که سیلاب ها خانه ها، کسب و کارها، زیربناها و محصولات زراعتی را زیانمند کرده است. آنتونیو گوترش گفته که سیلاب های اخیر در جنوب آسیا خیلی ویران کننده بوده و آسیب های جدی به مردم وارد کرده است. در افغانستان مقام های حکومت طالبان آمار می دهند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های حدود یک ماه گذشته نزدیک به 200 تن جان باختند و بیش از 250 تن دیگر زخمی شدند. بارندگی ها در ماه های جون، جولای و اگست بیشتر هند و پاکستان را با سیلاب های مرگبار روبرو می سازد، اما شمار از آگاهان محیط زیست می گویند که بارندگی ها در افغانستان امسال خلاف معمول است و در این حال به گفته آنها مدیریت درست از آسیب شناسی و رسیدگی به آسیب دیده ها در این کشور صورت نمی گیرد.
بیشتر از خبر،
دوستان عزیز، شما مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه آمریکایی لانگوار ژورنال به خروج یک سال پیش نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته و نوشته است که یک سال پس از خروج پر هرج و مرج آمریکا از افغانستان، مقاومت در برابر رژیم طالبان در شمال این کشور سازماندهی شده و به یک چالش عمده برای طالبان مبدل شده است. نشریه نوشته زمانی که نیروهای آمریکایی در 3 آگست 2021 افغانستان را ترک کردند، طالبان تلاش کردند که برای تسلط سرتاسری بر افغانستان تمام مقاومت‌های باقی مانده را از بین ببرند و این گروه تا 6 سپتامبر تلاش کرد تا بقایای اردوی سابق و مقاومتگران از ولایت پنجشیر را یا به مخفی شدن وادار کند و یا هم آنها را وادار کند که از افغانستان به کشورهای دیگر پناه ببرند. اما در ادامه می خوانیم که از اوایل بهار سال 2022 مقاومت سازمان یافته در برابر طالبان در 5 ولایت شمال افغانستان از جمله بدخشان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر و تخار و یک ولایت شرقی ننگرهار شکل گرفت. لانگوار ژورنال نوشته که در حال حاضر جمع‌آوری اطلاعات دقیق در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیار دشوار است، زیرا به نوشته این نشریه تایید اطلاعات بدون حضور مطبوعات مستقل در مورد ادعاهای طالبان و جبهه مقاومت دشوار شده. اما لانگوار ژورنال وضعیت در 7 ولسوالی مورد مناقشه، از جمله 4 ولسوالی در پنجشیر، 2 ولسوالی در بادغیس و 1 ولسوالی در تخار را به بررسی گرفته و همچنین نوشته که 17 ولسوالی فعال در نبردهای چریکی را هم از جمله 5 در تخار، 4 در بغلان، 3 ولسوالی در پنجشیر، 2 ولسوالی در بدخشان، 2 در کاپیسا و 1 هم در ننگرهار را ارزیابی کرده است. در ادامه می‌خوانیم که سخنگویان و رهبران کلیدی طالبان مقاومت در برابر حکومتشان را ناچیز می‌خوانند و آن را چالش برانگیز نمی‌دانند، اما اقدامات این گروه چیز دیگری را نشان می‌دهد. طالبان در تلاش برای سرکوب کردن شورش شمار زیاد نیروهای کمکی را به پنجشیر و بغلان فرستادند و اخیراً ملا عبدالقیوم زاکر، معاون وزارت دفاع طالبان را به عنوان فرمانده نظامی ویژه در پنجشیر و ولسوالی اندراب بغلان گماشتند. روزنامه هل نوشته که پایان روند تخلیه در 3 آگست 2021 آغاز ماهای چالش برانگیز برای آن هده از آمیان امریکا بود که در افغانستان زیر سلطه طالبان باقی ماندند. روزنامه نوشته آن هده از کسانی که در تقریبا 20 سال گذشته با نیروهای بین المللی کار کرده بودند و در روند تخلیه نتوانستند که از افغانستان بیرون شوند، اکنون بزرگترین چالشان ها پنهان کردن هویتشان از طالبان بوده. هیل در مورد عمران نوشته که به عنوان یکی از نیروهای ویژه ایفای وظیفه میکرد. او روزها با امید این که بتواند داخل میدان هوایی کابل شود، در بیرون دروازه میدان منتظر ماند.
امریکا میگوید که با تلاش‌ها برای تایید روند ویزای خاص مهاجرت به افغانان ادامه می‌دهد. این در حالی است که هزاران تن از افغانان که برای رفتن به امریکا در افغانستان و کشورهای سوم منتظرند، از وضعیت زندگی و تهدیدات امنیتی شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر.
متاسفانه آمریکایی‌ها به او چیزی که گفتند تا حال آنچنانی عمل نکردند.
این مرد که نظر به آنچه مشکلات امنیتی عنوان می‌کند و نمی‌خواهد در گزارش از او نام ببریم، می‌گوید چند سال با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کرده است و از عملکرد آمریکا در برابر متحدان افغانش ناخشنود است. این مرد به رادیو آزادی گفت:
در عمل کدام مسئله که ما بر ما تغییر آمده باشه متأسفانه وجود نداشته. یک بخش از کارهای زیاد ما کارهایشان طی مراحل شده با وسوسه که تعهد سپردن که ما شما را تخلیه میکنیم به این تاریخ مثلا، اما متاسفانه اینا به مو تاریخی که میتن یا به مصوبتی که میکنن اصلا پابند نبودن.
یکی دیگر از همکاران سابق نیروهای آمریکا در افغانستان که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید نظر به تهدیدات امنیتی مجبور است هر از گاهی محل زندگیش را تغییر دهد. او میگوید پس از شدت جنگ در افغانستان در سال 2021 اسنادهایش را به خاطر دریافت ویزای ویژه مهاجرت آمریکا فرستاده، اما تا امروز از نتیجه آن خبری نیست. او که ادعا میکند از سال 2009 تا 2016 با آمریکا در افغانستان وظیفه اجرا کرده است، به رادیو آزادی گفت:
با وجودی که زندگی به ما بسیار زیاد مشکل است و معمولا زیر تهدید هستیم، تهدید هم بسیار زیاد که بعض اشخاص اختطاف میشن، چند روز با جسدشان از یک منطقه پیدا میشن، معمولا اشخاصی هستن که با نیروهای ایالات متحده همکار بودن و در این جریان پروسه که گفته بودن بسیار زیاد سرعت پیدا کرده، پروسه سیفی تا فعلا ما شاهد چیزی نیستیم.
این در حالی است که خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش کرده که آمریکا در تلاش ساده سازی روند صدور ویزه به همکاران افغانش است. این خبرگزاری به نقل از جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت کاخ سفید نوشته است تا حد ممکن روی ساده سازی روند صدور ویزای آمریکا با متحدان افغانشان تلاش میکنند. در گزارش اسوشیتد پرس آمده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک سالگی خروج نیروهایش از افغانستان با مسئولان دو نهادی که برای